رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام، صبح بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. امروز 11 دل و مصادف است با 30 جنوری. ابتدا توجه کنید به سرخط چند خبر.
نخستین دیدار رئیس جمهور اوباما از یک مسجد ایالات متحده، غرق شدن 40 پناهجو در آبهای بحیره اژه و اعتراض فرانسوی ها علیه احتمال تمدید آلت اصرار در فرانسه.
در این برنامه خبری که من صفیه حساس با شما هستم، پس از مشروع خبرها در بخش گزارش ها میشنوید که در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل به دلیل ناامنی ها 2000 طفل از واکسین ضد پولیو بازماندند. ما در بخش گزارش های جهان در مورد بیانات صدر اعظم آلمان میشنوید که گفته است پناهجویان سوری و عراقی پس از پایان جنگ به کشورشان برگردند. سایر مطالب نیز در برنامه جا دارد، اما قبل از همه مشروع خبرها را قدیر مشرف پیشکش میکند.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه برای نخستین بار در زمان ریاست جمهوری خود از یک مسجد آمریکایی دیدار میکند. قصر سفید روز شنبه با ذکر این خبر گفت که دیدار رئیس جمهور از جامعه اسلامی بالتیمور و مثابه قدردانی از سهم مسلمانان آمریکایی در ایالات متحده بوده و این اقدام آقای اوباما نمایانگر اهمیت آزادی دین در شیوه زندگی آمریکاییان میباشد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
قرار است آقای اوباما با اعضای جامعه اسلامی دیدار کرده و با گفته قصر سفید بر اهمیت صادق ماندن بر ارزش‌های اصلی آمریکا تاکید ورزد که همانا استقبال از هموطنان آمریکایی، مخالفت با تعصب، رد کردن اختلافات و حراست از آزادی‌های سنتی و مذهبی ایالات متحده می باشد. با تعقیب حمله مرگبار اواخر سال گذشته میلادی در پاریس و سن بارناردینوی کالیفرنیا که هر دو به افرادگرایی ارتباط داشت، آقای اوباما از امریکایی های مسلمان خواست تا در جنگ علیه دهشت افغانی این کشور را کمک کنند. آقای اوباما همچنان از شهروندان کشورش خواست اظهارات مسلمان ستیزانه سیاستمداران به ویژه دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری را رد کنند.
ادامه خبرها. نزدیک به 40 پناهجو در اثر واژگون شدن کشتی حامل آنان در سواحل غربی ترکیه غرق شده و 75 تن دیگر نجات داده شدند. گارد ساحلی ترکیه با تایید این خبر گفته است که در آن قایق 17 متری کم از کم 120 پناهجو سوار بوده که بیشترینشان پناهجویان افغان، سوری و میانمار بودند. در میان تلف شدگان کم از کم 5 کودک شامل است. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. هیئت گروه مخالف سوریه شنبه شب به وقت سوئیس به ژنو رسید، اما تا هنوز هم روشن نیست که آیا این هیئت واقعا در مذاکرات صلح به حمایت ملل متحد اشتراک میکند یا خیر. جزئیات بیشتر از صفیه حساس.
مذاکرات غیر مستقیم صلح روز جمعه با ملاقات استیفن دیمیستورا نماینده ملل متحد در امور سوریه با هیئت حکومت بشار الاسد آغاز شد. در ابتدا گروه مخالف سوریه مذاکرات را تحریم کرده بودند، اما بعداً با وجود تاکید روی برآورده شدن خواستهایشان گفتند که نمایندهشان را برای صحبت به ملل متحد می‌فرستند. گروه بزرگ کردی سوری پس از آن که روشن گردید در مذاکرات دعوت نمی شوند روز شنبه ژنو را ترک کرده، اما گروه های دیگری از خارج سوریه در این مذاکرات دعوت شدند. مذاکرات صلح سوریه پس از 2 سال یک بار دیگر آغاز گردید، اما کارشناسان تاکنون نیز روی دستیابی فوری به توقف درگیری در سوریه ابراز خوشبینی نمی کنند.
صدر اعظم آلمان روز شنبه گفت که انتظار دارد بسیاری از پناهجویان که از کشورهای جنگ زده چون سوریه و عراق وارد آلمان شدند پس از ختم جنگ به کشورهایشان برگردند. انگلا مرکل روز شنبه حین صحبت به اعضای حزب بر سر اقتدار دموکرات مسیحی گفت همان گونه که آلمان در سالهای 1990 با پناهجویان کشورهای بالکان برخورد کرد، از 1.1 میلیون پناهجویی که سال گذشته وارد آلمان شده، بیشتر آنان دوباره به کشورهایشان برخواهند گشت. روز جمعه رویترز گزارش داد که یک نظرسنجی تازه نشان دهنده کاهش حمایت مردم از خانم مرکل به خاطر برنامه پذیرش مهاجرین در آلمان بوده است. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. مسکو اتهامات ترکیه و ناتو را مبنی بر نقض حریم هوایی ترکیه توسط جت جنگی روسی رد کرده، آن را تبلیغات بی اساس خوانده است. تنش میان انقره و مسکو پس از آن ایجاد شد که ترکیه و ناتو روز شنبه ادعا کردند که یک جت جنگی دیگر روسی با وجود هشدارهای پیهم به پیلوت آن وارد حریم هوایی ترکیه شده است. رئیس جمهور ترکیه روسیه را هشدار داد که اگر همچو تخطی ها ادامه یابد، مسکو متحمل عواقب آن شده و این عمل روسیه را غیر مسئولانه خواند. کشیدگی میان روابط انقره و مسکو پس از آن در ماه نوامبر اوج گرفت که ترکیه یک جت روسی را سقوط داد. هزاران نفر در شهر پاریس برنامه تمدید حالت اضطرار فرانسه و لغو شهروندی افراد با دو تابعیت را که محکوم به اعمال دهشت افکنی باشند محکوم کردند. گروه های حقوق بشری، سیاسیون و اتحادیه های مختلف در این گرد همایی روز شنبه شرکت کردند. هفته گذشته محکمه عالی فرانسه حکم حفظ حالت اضطرار را صادر کرده، گفت که خطر هنوز برطرف نشده است. انتظار می رود حالت اضطرار در فرانسه که به تعقیب حمله 13 نوامبر در پاریس نافذ شد، در اخیر ماه فوریه یک بار دیگر تمدید گردد. و خبر آخرم این که شنونده های عزیز، شما با نام مرتضی احمدی کودک 5 ساله افغان آشنا هستید که با پیراهن پلاستیکی شماره 10 که نام لیونل مسی بر آن نوشته شده است، در رسانه های جهان و شبکه های اجتماعی غوغا برپا کرده است. فدراسیون فوتبال افغانستان روز شنبه در صفحه فیسبوک خود نگاشته که تلاش میکند زمینه ملاقات مرتضی احمدی، افغان ساکن ولسوالی جاغوری ولایت غزنی را با لیونل مسی، ستاره اسطوره فوتبال ارجنتین، مساعد سازد. مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان گفتند که با مسی مهاجم بارسلونا ارتباط برقرار نموده و در آینده نزدیک زمینه ملاقات مسی را با مرتضی فراهم خواهند کرد. پایان اخبار.
داستان‌های رادیو آشنا. برگزیده داستان‌های از نویسندگان معاصر افغانستان
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
هر یک شنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای ما را از رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوید. ساعت 6:38 صبح و وقت افغانستان است و میپردازیم به نخستین گزارش برنامه. قسمی که در خبرها شنیدید، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواستار کاهش شمار پناهجویان و برگشت آنان به کشورشان پس از پایان جنگ است. این در حالی است که خانم مرکل به خاطر سیاست حکومتش در قبال پناهجویان و مهاجرین در داخل آلمان با انتقادهای روزافزون روبرو است. جزئیات بیشتر این گزارش را میرویس رحمانی تقدیم میکند.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید که بسیاری از پناهجویان سوری و عراقی پس از پایان جنگ و بحران با کشورهایشان برمیگردند. خانم مرکل روز شنبه در یک اجلاس منطقه‌ای حزب اتحادیه دموکرات مسیحی همچنین گفت باید تاکید صورت گیرد که به بسیاری پناهجویان اجازه اقامت موقت در آلمان داده شده است.
Und der Preis für ein Land sich völlig abzuschotten, wenn es überhaupt geht, ich habe da meine erheblichen Zweifel.
نیاز است تا به مردم بگوییم که اجازه اقامت شما در آلمان برای مدت موقت است. هرگاه در سوریه دوباره صلح برقرار شد و زمانی که داعش در عراق شکست خورد، شما با دانشی که در آلمان کسب کرده اید دوباره به کشورهایتان برگردید.
انگلا مرکل افزود که 70% پناهجویانی که از کشور سابق یوگوسلاویا در سالهای 1990 میلادی به آلمان فرار کرده بودند، دوباره به مناطق اصلیشان برگشتند. صدر اعظم آلمان توانسته تا کنون علیه فشارهای روزافزون از سوی احزاب محافظه‌کار به خاطر کاهش ورود پناهجویان و یا مسدود ساختن مرزهای آن کشور مقاومت کند. خانم مرکل در اجلاس منطقه‌ای حزبش در مورد مسدود ساختن مرزهای اروپا هشدار داد و گفت این کار میتواند روی اقتصاد اروپا تأثیر سو داشته باشد.
Und so werden wir diesen Plan jetzt weiterentwickeln. Und ich hoffe, dass wir in der Winterzeit, wenn jetzt die Flüchtlingszahlen niedrig
هزینه منزوی ساختن توسط خود یک کشور که میتواند آلمان هم باشد به معنی کاهش فعالیت اقتصادی است. منطقه شنگن که سبب ایجاد یک بازار مشترک در امتداد مرزهای کشورهای عضو این منطقه شده است، یکی از بزرگترین دستاوردهای اتحادیه اروپایی میباشد.
صدر اعظم آلمان ضمن این که خواستار کاهش شمار پناهجویان شد، افزود که هنوز هم برای رسیدگی به بحران مهاجرت باید یک راه حل توسط خود کشورهای اروپایی پیدا شود. این در حالی است که حکومت ائتلافی آلمان هفته گذشته اقدامات را تصویب کرد که به اساس آن پناهجویان که درخواست پناهندگیشان رد می‌گردد زودتر از پیش از آلمان اخراج خواهند شد و کمک‌های مالی به پناهجویان در آن کشور نیز کاهش خواهد یافت. انتظار می‌رود این اقدامات در ماه فوریه توسط پارلمان آلمان نیز به تصویب برسد. هرچند کشورهای اروپایی تلاش دارند تا با محدود ساختن شرایط اقامت جلوی ورود سیلاسای پناهجویان و مهاجرین را بگیرد، اما آمدن پناهجویان از راه‌های مختلف به کشورهای اروپایی هنوز هم ادامه دارد. در همین حال نیروهای محافظ سواحل ترکیه روز شنبه گفتند که 33 نفر در اثر غرق شدن یک کشتی در بحیره اژه غرق شد. سرنشینان این کشتی می‌خواستند خود را به جزیره لسبوس یونان برسانند. یک مقام ترکی گفت نیروهای آن کشور 75 نفر دیگر را از غرق شدن در آب‌های بحیره اژه نجات دادند که اکثریتشان شهروندان افغانستان، سوریه و برما بودند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. بیش از 2000 طفل در ولسوالی کوهستان آلات ولایت سرپل به دلیل ناامنی از 1.5 سال به این سو از واکسین ضد پولیو باز ماندند. در این رابطه مکیه منیر از کابل گزارش دارد.
از مدت بیشتر از یک سال در یکی از مناطق ولسوالی کوهستان آلات ولایت سرپل که تحت تصرف مخالفین مسلح دولت قرار دارد، حدود 2000 طفل زیر سن 5 سال از واکسین پولیو محروم گردیدند. واکسین پولیو در منطقه قرغی توی این ولسوالی بعد از آن متوقف گردید که مخالفین مسلح دولت یک موتر مملو از وسایل و تجهیزات واکسین پولیو را در این منطقه آتش زدند. اما اکنون مسئولین صحت این ولایت در تلاشند تا با وساطت بزرگان قومی واکسین پولیو را در این منطقه دوباره تطبیق نمایند. دکتر زیال حق مراد جلیش رئیس ساعت عامه سرپل در مورد به صدای امریکا گفت:
اول سوال نامیاد از ناست اونا وظیفه داده کدام افراد مسلح بوده موتر عامل واکسین گشتان در سپلای واکسین و تجهیزات واکسین عریق کده و اما مسئولی که واکسیناتور اما منطقه بود اما کلینیک قرغیتو این هم لطکوب کده بود و دازه ایش کس جرات نکرد که در اوجا بره سال 94 در مجموع در 2015 و دوباره هم در سال 2014 شش بار است که از کمپانی روزای ملی واکسیناسیون باز مانده.
او میگوید که بعضی از نقاط دیگر این ولایت نیز ناهم نست، اما مخالفین مسلح مانع تطبیق کمپاین پولیو نمیشوند. رئیس ساعت عامه سرپل گفت که آنها به کمک بزرگان قومی و نهادهای دیگر توانستند که اکنون این مشکل را با مخالفین مسلح حل نمایند.
ما از طریق سلیبرسور فرمی هاشتم چندین بار تماس گرفتیم، طریق رئیسای شورای همبستگی ملی هم تماس گرفتیم ولی تاکنون موفق نشده بودیم. دیروز برای ما پیامشان رسید که این مشکل ما حل کردیم، یک نفری را معرفی کردن که این میایم سپلای واکسینه برای بسید ما موفق هستیم، انشالله این مشکل حل خواهد شد.
آقای مراد جلیش گفت که آنها در نظر دارند تا در کمپاین بهاری واکسین پولیو که در ماه اوت شروع می شود این منطقه را نیز تحت پوشش قرار دهند. اما با وجود آن او از بابت این که اطفال در مدت بیشتر از یک سال واکسین پولیو را در این منطقه نگرفتند نگران است که طفلی به پولیو مبتلا نشود.
با فوق العاده نگران هستیم، رفت آمد مردم فاریاب هم در منطقه هست، یک سرحد ولسوالی گرزیوار با مو منطقه ولسوالی کوهستان است که مردم رفت آمد وقتی کیس مثبت پولیو در فاریاب پیدا شد احتمالاً در این طرف هم امکان پیدا شدن از این باشه.
از سوی دیگر علما و ملا امامان مساجد از مخالفین مسلح دولت می خواهند که مانع تطبیق واکسین پولیو نشوند و از مردم می خواهند که اطفالشان را واکسین نمایند. محمد سجاد محسینی یکتن از عالمان دین:
جلوگیری از امراض توسط واکسین یک امر ضروریه. باید آدم به خاطر جلوگیری امراض گوناگونی که وقایع میشه باید اطفال خود مردم واکسین کنه و هیچ گونه امر خلاف شرع در اینجا متصور نیست.
پولیو یک مرض لاعلاج است و تداوی ندارد، پس با چکاندن یک قطره واکسین از فلج شدن اطفالتان جلوگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، اطفال خود را از مصاب شدن و مرض پولیو یا فلج اطفال مسئول دارید و تمام اطفالتان را که زیر سن 5 هستند واکسین نمایید تا آینده باصحت، خوشحال و درخشان داشته باشند.
اگر ز کوی تو رفتیم حضر ما بپذیر، جدایی که ضرور است بی وفایی نیست. تو جدا نمیتوان بود، مردود وفا نمیتوان بود، من از تو جدا نمیتوان بود، مردود وفا نمیتوان بود. روزی که شدم مسیر دامت، شد ورد زبان بنده نامت، ای داغ تو حاصل وفایم، تا حشر غم تو آشنایم، دادم دل و دین خود و دستت، از دست شدم ز چشم مستت، از خنجر ناز گشت بسمت، یک لحظه نبودم از تو غافل، چون نور ز پیش دیده رفتی، از خانه دل رمیده رفتی، تصویر تو پیش رو گذارم، خونابه دل زدیده بارم. من از تو جدا نمیتوان بود، مردود وفا نمیتوان بود، من از تو جدا نمیتوان بود، مردود وفا نمیتوان بود. در عشق تو صد علم کشیدم، خون خورده به هر طرف دویدم، من به سر و پا تو مست و مغرور، من از تو جدا تو از وفا دور، نظر که فرستم از برایت، نظر که نهام به خاک پایت، شبها به غم تو ناله کردم، سستیر تو آوا غلط کردم آمد و برم قد بلندت شد ناله زار من پسندت سرشار می و سال بودم آسود از هر خیال بودم یک بار سر جفا گرفتی از خانه دید پا گرفتی من از تو جدا نمیتوان بود مردود وفا نمیتوان بود من از تو جدا نمیتوان بود مردود وفا نمیتوان بود من از تو جدا نمیتوان بود مردود وفا نمیتوان بود
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان
6:51 دقیقه صبح وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. عربستان سعودی و اسرائیل تنها دو کشوری است که به طور آشکارا مخالفت جدیشان را در مورد توافق هسته‌ای ایران بیان کردند. توافقی که یکی از مهمترین دستاوردهای سال 2015 در سطح بین المللی عنوان شده است. این توافق موجب خشم جدی عربستان سعودی گردیده است و باور شماری از تحلیلگران حالا که توافق عملی شده و با لغو تعزیرات اقتصادی ده‌ها میلیارد دلار منجمد شده ی ایران به دسترس آن کشور قرار می‌گیرد، این وضعیت موجب نگرانی بیشتر مقامات سعودی خواهد شد. سوال عمده اینجاست که با در نظر داشت رابط آمریکا با ایران و عربستان در چندین دهه گذشته، موقف و روابط ایالات متحده با دو کشور متخاصم در آینده چگونه خواهد بود؟ خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده که با هم بشنویم.
شماری از تحلیلگران شرق میانه مثل فواز جرجس، تحلیلگر شرق میانه مستقر در لندن به این باور است که منازعه جاری میان ایران و عربستان سعودی آژانده ایالات متحده را در شرق میانه پیچیده تر می کند.
The recent confrontation between Saudi Arabia and Iran complicates America's
رویارویی اخیر میان ایران و عربستان آجندای ایالات متحده را در شرق میانه پیچیده می کند. در سوریه رای حل دیپلماتیک را پیچیده می کند. در عراق مبارزه بر ضد گروه دعوت اسلامی را پیچیده می کند. آتش‌بس و یا رای حل را در یمن نیز با دشواری مواجه می سازد. بنابراین رویارویی میان ایران و عربستان بیشتر آجندای ایالات متحده را در شرق میانه متضرر می کند.
پس از افزایش تشنج میان تهران و ریاض، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده شنبه گذشته در جریان سفرش به ریاض به صورت واضح اعلام کرد که در صورت تهدید علیه شرکای آمریکا در شرق میانه کشورش از آنان دفاع خواهد کرد.
I think there is no doubt whatsoever in the minds of the countries
هیچ شکی در ذهن اعضای شورای همکاری خلیج فارس وجود ندارد که ایالات متحده قسمی که بارها گفته این در مقابل هر گونه تهدید بیرونی در کنار آنان ایستاده خواهد شد و در صورت لزوم یک جا به آنان در مقابل تهدید دفاع خواهد کرد.
با وجود موقفگیری واضح آمریکا در حمایت از عربستان سعودی و متحدین منطقه ای آن کشور، آقای جرجس به این باور است که آجنده آمریکا در شرایط فعلی مقابله با ایران نیست، بلکه مبارزه بر ضد داعش و پایان دادن جنگ در منطقه است.
So even though the Obama administration reiterates its support for the Saudi regime,
با اینکه اداره اوباما حمایت خود را از رژیم سعودی تکرار میکند، در عین حال تلاش میکند برای سعودی نیاز کنار آمدن با تهران را تفهیم کند تا راهی برای بیرون شدن از خصومت میان ریاض و تهران پیدا شود.
علی فتیولا نژاد کارشناس ایران در شورای روابط خارجی آلمان نیز به این باور است که ایالات متحده تلاش خواهد کرد تا تشنج میان تهران و ریاض کاهش یابد.
So basically the US position has not changed in public when it comes to its support to Saudi Arabia and other GCC countries.
اساساً موقف گیری ایالات متحده در مورد حمایت از عربستان سعودی و کشورهای عضو شورای خلیج فارس تغییر نکرده است، اما در این حال روابط میان ایران و آمریکا نزدیکتر شده است. بنابراین ایالات متحده تلاش خواهد کرد تا در رابطه با این موضوع توازن ایجاد کند.
با در نظر داشت منازعه مرگبار در شرق میانه، یک فرضیه این بود که ایالات متحده ممکن میان ایران و عربستان سعودی میانجیگری کند، اما مقامات آمریکایی به وضاحت اعلام کردند که نه چنین قصدی را دارند و نه در موقف میانجیگری قرار خواهند گرفت. اما با در نظر داشت منافع آمریکا در شرق میانه، سنم ویکل کارشناس شرق میانه در مرکز تحقیقاتی چتم هاوز مستقر در لندن به این باور است که ایالات متحده تلاش خواهد کرد تا با استفاده از دیپلماسی از گسترش منازعه میان تهران و ریاض جلوگیری کند و چنین اقدام را ممکن در خفا انجام دهد.
آمریکا در موقف میانجیگری قرار ندارد، اما یقین دارم که در پشت پرده تلاش های برای یافتن یک داور بی‌طرف وجود دارد تا دو طرف تشویق به کاهش تشنج شوند و به خصوص عربستان سعودی.
آقای جرجس به این باور است که با در نظر داشته رابط نزدیک میان ایالات متحده و عربستان سعودی، ایران میانجیگری آمریکا را قبول نخواهد کرد. بنابراین آلمان، ترکیه، پاکستان و در نهایت اتحادیه اروپا گزینه خوبی برای میانجیگری میان تهران و ریاض خواهد بود. علاوه بر آن، خانم ویکل میگوید که منافع تهران و ریاض در گسترش منازعه نیست.
ایران و عربستان سعودی هیچ کدام در گسترش منازعه نفع ندارند. آنان هیچگاه منازعه را گسترش ندادند، اما از دیر مدت زمام آنان در رابط میان سایر کشورهای منطقه در رقابت با همدیگر بودند. هیچگاه رویارویی نظامی نداشتند. احتمال نمی رود که چنین وضعیت حالا پیش بیاید.
ظاهرا تنش تازه میان ایران و عربستان در هفته‌های اخیر پس از آن تشدید شد که با وجود مخالفت ایران، عراق و حتی آمریکا، عربستان سعودی شیخ باقر نمر روحانی شیعه را به جرم ترویج خشونت اعدام کرد، اقدامی که موجب خشم شدید مقامات ایرانی از جمله آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد آن کشور گردید. پس از اعدام شیخ نمر، شماری از مظاهره کنندگان بالای سفارت عربستان سعودی در تهران علاوه شدند. به تعقیب آن، عربستان سعودی و شمار از کشورهای اسلامی با اکثریت سنی روابط خود را با ایران با اکثریت شیعه قطع کردند. تحلیلگران به این باورند که ادامه تشنج میان تهران و ریاض نه تنها وضعیت را در شرق میانه وخیم کرده، بلکه پالیسی ایالات متحده را نیز در منطقه با مشکل مواجه کرده است، زیرا به باور آنان آمریکا خواهان حل منازعه در سوریه، یمن و عراق است و برای رسیدن به چنین هدف نیاز به دو کشور متخاصم ایران و عربستان سعودی دارد.
اکنون هم توجه کنید به پیشگوی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان. به اساس درجه سانتیگراد، کابل بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین منفی 4، خوست بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین منفی 1، جبل سراج بلندترین درجه حرارت 7، پایین ترین منفی 7، فراخ بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین منفی 2، گردیز بلندترین درجه حرارت 0، پایین ترین منفی 9، سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت منفی 12، پایین ترین منفی 15، جلال آباد بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 3، هرات بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین منفی 3، و بامیان بلندترین درجه حرارت منفی 7 و پایین ترین آن منفی 14 گزارش شده است. شنوندگان عزیز، بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه برای نخستین بار در زمان ریاست جمهوریش از یک مسجد آمریکایی دیدن میکند. شنونده های عزیز، برنامه های صبحگاهی امروز ما در همینجا به پایان میرسد. تا هفت شام که دوباره در نشرات شامگاهی خدمت شما قرار میگیریم. شما میتونید در جریان این 12 ساعت به برنامه های رادیو آزادی که روی همین موج نشرات دارد گوش دهید. همچنان شما نشرات تلویزیون آشنا صدای امریکا را که ساعت 6 از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان نشر میشه هم فراموش نکنید. روز خوش، خدا نگهدار.